سوال میشه که بنده در یک برنامه تلویزیونی که ظاهراً اخیراً پخش شده یک بار گفتم که دولت جوان حزب اللهی باید سر کار بیاد، یک بارم گفتم که صلاح نیست از مجربین استفاده نشه. بعضی گفتن اینا با هم نمیسازه، من عرض میکنم نه، اینا با هم میسازه، اینا هیچ با هم دیگه منافاتی نداره. ببینید، من معتقد به تکیه به نیروهای جوانم، اعتقاد راسخ دارم، مال امروز هم نیست، از قدیم بنده چنین اعتقادی داشتم. معنای اعتماد به نیروهای جوان این است که اولا در برخی از مدیریت‌های مهم کشور از جوان‌ها استفاده بشه، اعتماد بشه به جوان‌ها، این یک. ثانیا از ابتکارهای اینها و حرکت اینها و حوصله و نشاط کار اینها و ابتکارهایی که انجام میدن استقبال بشه. گاهی اوقات جوانی به همه جا مراجعه کرده، یک کار مهمی رو پیشنهاد کرده که میتوانه انجام بده، جواب ندادن، مراجعه میکنه به ما، بعد که میدیم دست کارشناس تصدیق میکنه، میگه درست، این کار کار مهمی است و این شخص میتوانه این کار رو انجام بده. خب من معتقدم که بایستی از ابتکارات جوانها، از نشاط جوانها، از روحیه کار و پر انگیزه جوانها باید حد اکثر استفاده رو کشور بکنه. اینا بچه های ما، بچه های کشورن و کشور حق داره که از اینها استفاده کنه. منتها این که ما میگیم در مدیریت ها از اینها استفاده بشه، معناش این نیست که نسل قبلی رو به کلی بشوریم بذاریم کنار، این معناش نیست. نه، بر حسب اقتضا، یک جا مدیریت یک جوان، یک جا مدیریت یک فرد مجرب و کارکشته، این هاست. از اول انقلاب هم همینجور بوده. حالا بعضی ها گفتن که امام در تهران یه امام جمعه 40 ساله رو گذاشتن که این حقیر بودم. خب بله، در کرمانشاه هم یک امام جمعه 80 ساله رو گذاشتن همون وقت. در یزد و در شیراز و در عرض کنم که مشهد و در تبریز و اینها علمای بزرگ، مردانی که در حدود 70 سال سنشون بود رو گذاشتن. اقتضاعات مختلف. در اول انقلاب امام بزرگوار در رأس سپاه جوانی رو گذاشتن که کمتر از 30 سال داشت، در رأس نیروزمینی ارتش مردی رو گذاشتن که حدود 60 سال داشت. اقتضاعات اینجوری است، یه جا اقتضا داره که یه مدیر جوان بر سر کار بیاد، یه جا اقتضا داره که یه مدیر چیز. حالا در مورد دولت جوان حزب اللهی انشاءالله بعدها نزدیک انتخابات بنده صحبت خواهم کرد، یعنی حرفایی دارم که بعد عرض میکنم. اما اینی که تصور بشه که اگر ما گفتیم از مجربین استفاده بشه، این با استفاده از جوان‌ها منافات داره، نه، این هیچ منافاتی نداره. من در مورد این مسئله برجام دو سه نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول اینه که ما هیچ اصراری نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم که آمریکا به برجام برگرد. نه، این اصلا مسئله ما این نیست که آمریکا به برجام برگرده یا برنگرد. اونچه که مطالبه منطقی ما و مطالبه عقلانی ماست رفع تحریم هاست. تحریم ها باید برداشته بشه. این حق غصب شده ملت ایرانه. وظیفه دارن چه آمریکا چه اروپا که آویزان با آمریکاست و دنبال رو با آمریکاست، وظیفه دارن این حق ملت ایران رو ادا کنن. اگر تحریم ها برداشته شد، خب اون برگشت آمریکا معنا میده، برگشت آمریکا به برجام معنایی خواهد داشت. البته خب مسئله خسارت ها هست که جزء مطالبات ماست، در مراحل بعدی دنبال خواهد شد. اما اگر چنانچه تحریم ها برداشته نشد، برگشت آمریکا به برجام حتی به ضرر ما ممکنه تمام بشه، به نفع ما که نیست، به ضرر ما هم ممکنه باشه. این یک نکته. البته بنده به مسئولین هم در قوه مجریه و هم در قوه مقننه رو گفتم که در این زمینه ها با دقت و رعایت کامل ضوابط پیش برند و عمل کنند. این مطلب اول. مطلب دوم این که تصمیم مجلس و دولت در باب لغو تعهدات برجامی تصمیم درست کاملا تصمیم منطقی و عقلایی و قابل قبولی است. وقتی طرف مقابل به هیچ کدام تقریبا از تعهدات خودش در برجام عمل نمی‌کنه، معنی ندارد که جمهوری اسلامی به همه تعهدات خودش در برجام عمل کنه. لذا از مدتی پیش تدریجا بعضی از تعهدات رو لغو کردن، اخیرا هم تعهدات دیگری رو کنار گذاشتن و البته اگر چنانچه اونها به تعهداتشون برگردن ما هم به تعهداتمون برمیگردیم. یعنی بنده از اول هم همین رو گفتم، از اولی که برجام مطرح شد بنده گفتم که تعهد در مقابل تعهد متناظر، کار اونا در مقابل کار ما، هر کاری که ما براش بکنیم باید متناظر با اون کار رو هم طرف مقابل بکنه. خب این اول کار انجام نگیره، حالا بایستی انجام بگیره. نظام جمهوری اسلامی حق نداره وضع دفاعی کشور رو جور قرار بده که یه آدم بی عرضه‌ای مثل صدام حسین بتونه بیاد شهر تهران رو بمباران کنه، موشک بزنه و هواپیمای میگ 25ش بیاد رو آسمان تهران حرکت کنه و کاری از دستش بر نیاد. در همین شهر تهران یا موشک عراقی میامد که بهش همین آقایون اروپایی ها تقویت کرده بودن وضع موشکی او رو که میتوان از بغداد برسه به تهران، اون شهرهای دیگه به جای خود، یا هواپیماش، هواپیمای میگ 25 میامد از ارتفاع بالا بمباران میکرد، کاری هم نمیتونستیم بکنیم، امکاناتی نداشتیم. نظام اسلامی حق نداره کشور رو به این شکل نگه داره و ما نگه نداشتیم به توفیق الهی. امروز قدرت دفاعی ما جوری است که دشمنان ما در محاسباتشون ناگزیرند توانایی ایران رو به حساب بیارن. وقتی که موشک جمهوری اسلامی میتوانه پرنده متجاوز آمریکایی رو که آمده روی آسمان ایران ساقط کنه، یا اون وقتی که موشک‌های ایرانی میتوانند پایگاه عین الاسد رو اونجور در هم بکوبند، اون وقت دشمن مجبور در محاسبات خودش در مورد تصمیم‌های نظامی خودش روی این قدرت کشور، روی این توانایی کشور حساب کنه. ما نباید کشور رو بی‌دفاع بگذاریم، این وظیفه ماست. نبایستی کاری کنیم که دشمن جرأت کنه و در مقابل دشمن از ما کاری بر نیاد. در مورد حضور منطقی ما که هی میگن چرا ایران در منطقه حضور پیدا میکنه، نظام جمهوری اسلامی موظف است طوری رفتار کنه که دوستانش و هوادارانش در منطقه تقویت بشن. این وظیفه ماست. حضور ما به معنای تقویت دوستانمون و تقویت هوادارانمونه. ما نباید کاری کنیم که دوستان جمهوری اسلامی و وفاداران به جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف بشن. این حضور ما یه چنین حضوری است و حضور ما ثبات آفرینه. ثابت شده که حضور جمهوری اسلامی موجب برداشته شدن موجبات بی‌ثباتی است. مسئله داعش در عراق، مسائل گوناگون در سوریه و امثال اینها که حالا این جزئیات رو نمیخوایم ما عرض کنیم، اینها رو کسانی که دستن در کارن میدانند. بنابراین این حضور منطقی قطعی است، بایستی وجود داشته باشه و وجود خواهد داشت.